بحث جدید شروع کنیم. دو تا نکته از بحث های قبلی نیاز به توضیح دارد که از عزیزان سوال کردن. سوالی شد که بین روایات دال بر مطهریت نار نسبت به قطره دم و بین صحیحه علی ابن جعفر ممکن اعمار حدس مطلق باشه. موقعی اون رفتن بودم عزیز ما سوال کردم و ادب این بیچاره این است که عزیزان هر سوالی بکنن تا کامل توضیح ندیم ازش نمیتونیم. این سوال رو برای شما بگم که نسبت اعم و اخص مطلق نیست. چرا؟ چون روایاتی که درباره مطهریت نار آمده اطلاق دارن. اطلاقش چیه؟ هم میخواد حلیت اکل ثابت کنن هم نجاست. و این روایاتی که دال بر روایت صحیحه علی ابن جعفر که دال بر نجاست ما هست به وسیله ملاقات بازم اطلاق دارد آب عادی و آب جوشانده رو شامل میشن. این دو تا مطلق در مورد ماده اجتماع تعارض میکنه. همیشه تعارض یادتون نره، تعارض در صورت است که نسبت عام و خاص منهج باشد. در ماده اجتماع، ماده اجتماع کجا شد؟ اونجایی که طهارت و نجاست. اون روایات میگه نجاست حلیتش جداست، ربط نداره. حلیت ماده افتراق روایات مطهریت نار و این روایات هم که اطلاق داشت نجاست رو میگن. اون روایات دال بر مطهریت نار طهارت اون قطره دم رو میگو، این صحیح نجاست اون قطره دم رو میگن. در ما اجتماع تعارض میکنن. این سوال شما. یه توضیحی هم درباره انصراف مفرد و انصراف جمله، این رو بعضی از عزیزان فرمودن برایشان توضیح دادم ولی برای همه عزیزان توضیح ندادم، یه بار کاملش کنم. انصراف رو گفتیم که سه قسم است اگر یادتون هست. یک، انصراف بدوی، حاق لفظ، انصراف مدرکی، سه تا بود. فرقش، فرق بین انصراف در کلمه و انصراف در کلام یا انصراف در مفرد و انصراف در جمله فرقش چیه؟ در باره انصراف مفرد همون سه قسم منتها یک قسمشو میگیم انصراف از حاق لفظ، بدوی از حاق لفظ، انصراف مدرکی به وسیله قرینه. منتها قرینه فرق میکنه. قرینه در مفرد کثرت استعمال، در تراکیب ممکنه قرائن دیگه باشه، قرائن حالیه و قرینه مقالیه و غیرها. منتها در مفرد قرینه غلبه در استعمال، این یادتون نرم. و اما انصراف در جمله
مدرکی
که گفتم مدرکی سرقس شد دیگه، بدوی حاق که حاقو میگیم اصلی ظاهر ظاهر اجازه به ظاهر چیزی، اما در ترکیب و جمله انصراف در جمله همین سه قسمه، منتها یک قسمش فرق میکنه. چطوری؟ انصراف بدوی داریم، انصراف اصلی که از ظهور برمیاد در برابر حاق، در مفرد میگیم حاق، در ترکیب و جمله میگیم از ظهور در میاد انصراف، و قسم سومش همون انصراف مدرکی، منتها مدرکش ممکنه تدائی باشه، ممکنه قرائن حالیه باشه، مدرک. این دو تا اصطلاح که توضیح دادیم، الان رسیدیم به اصل بحث، مسئله 12. امروز مسائل الحمدلله خیلی آسان بی‌دغدغه، مسیر همواره. مسئله 12 سید یزدی قدس الله نفسه و زکریه می فرماید ازا غرز غرز عبرتن او ادخل سکینن فی بدنی او بدن حیوان فا این لم یعلم ملاقاته لدم فی الباطن فطاهره. سوزن میزنن، سوزن رو فرو میکنن داخل جسم و بدن انسان یا حیوان، یا سکین و چاقویی رو برای نمیدونم حجامت و اینا تیغ میزنن داخل بدن وارد میشوند. اگر علم به ملاقات به نجاس نجاست نباشد، خب معلوم طاهره، احتمال ملاقات میدیم، احتمال در جمله کوتاه احتمال ملاقات موضوع حکم نیست، ساده به همین سادگی احتمال ملاقات نجس موضوع حکم نیست، ملاقات محرز موضوع حکم. بله، بعد می فرماید و این علم ملاقاته یا و این علم ملاقاته لکنه خرج نظیفا فالاحوط الاجتناب عنه. می فرماید اگر علم به ملاقات پیدا کند، میدوند داخل این قسمت از بدن خون آماده است، در داخل بدن سر سوزن، سوزن آمپول مثلا ملاقات میکند با خون، ولی که سوزن رو که از بدن بیرون میارند آلوده به خون نیست، میفرماید احوط اجتنابه. چرا احوط اجتنابه؟ از یک سو دلیلی بر نجاست دم در باطن بدن نداریم، از سوی دیگر دلیل ملاقات با دم شاملش ممکنه شامل این مورد هم بشود. بین دو تا دلیل که قرار گرفتیم میگیم که احوط اجتنابه. اما سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تنقیح القربه جلد 3 صفحه 26 میفرماید که خون در داخل بدن در باطن بدن حکمی ندارد، نجاست برای خون در باطن بدن ثابت نشده است، ما دلیلی بر نجاست نداریم، دلیل بر عدم نجاست همان عدم دلیل بر نجاست. و اما در همین رابطه مکرر عنایت فرمودید که خون در باطن حکم نجاست ندارد، اینو مکرر گفتیم. یک نکته کلیدی عنایت کنیم، گفتیم وضع حکم وضعی انتزاعه، حکم شرعی اعتباره. نکته اصلی این است که برای خون داخل بدن از سوی شرع نجاست اعتبار نشده، تمام. این نکته اصلی است و حکم اعتبار است و وضع انتزاع. مسئله به همین سادگی، این مسئله کامل شد. مسئله 13 اذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان، من بين الاسنان این محل ابتلا است.
علت احتیاط چی بود؟
همون گفتم، علت احتیاط دو تا دلیل از هر دو سو مقتضای خودش رو می طلبند و ما هم هیچ کدومش رو کامل نکردیم، لذا احتیاط کردیم. دلیل بر احتیاط هم گفتم، شما توجهتان به نوشتم. مسئله 13 بازم این روز شکر خدا مسائل روونه.
خدا به قیامی که فرمودید برای احتیاط جامعه داره
این که بیان سید بود، سید الاستاد احسن تو، بنابر مسلک سید الاستاد احتیاط جایی ندارد، اون تا بنابر مسلک سید طباطبایی احتیاط کرد. اذا استهلک، مسئله 13، اذا استهلک الدم الخارج بین الاسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه. این مسئله محل ابتلا است. دندون آدم خون ریزی دارد، خب این حکمش چیه؟ می‌فرماید اگر از بین دندون‌ها خون بریزد در با آب دهن قاطی بشه، مخلوط بشه، فی ماء الفم، ظاهر اینه که تا این خون پاکه و اون آب دهن رو نجس نمی‌کنه، بلکه جایز است بلعیدن و خون دادن اون آب دهنی که با خون دندان مخلوط شده. این حکمش چرا اینجوری؟ به خاطر اینکه ما اولا دلیل و نجاست این خون نداریم و ثانیاً با آب دهانی که مخلوط بشود حالت استهلاک هم به عمل میاد. نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلك فالاحوط الاجتناب عنه. می‌فرماید که اگر خونی از خارج به دهن آدم وارد بشود، خب این که اتفاق می‌افتد؟ لب آدم خونی شده، اتفاق میفته. خون از خارج که با ترشح که نمیشه، اتفاق میفته، نادریه. لب آدم خونی شده است، خون لب به داخل دهن وارد شد، میفرماید در این صورت اگر استهلاک به وجود بیاد عین دم ملموس نباشه، احوط اجتناب است و اولا هم شستن و تطهیر دهن هست به وسیله مزمزه و نحو مزمزه. طلبایی که متن میخونن میگن مزمزه که مزمزه است، نحو مزمزه چیست؟ اونجا براش استادش میگه، آخوند محلشان میگه سرتون و صورتتون رو بذارید داخل آب زیاد، دهنتون رو باز بگیرید، همونجا دوباره سرتون بیارید بالا ایشاد شبیه به مزمزه. پیدا کردن شبیه مزمزه برای آخوندهای محل کاری مشکلی. بالاخره ما یه پا آخوند محل هم هستیم.
ما از صورت اول آیا مبتل روزه میشه یا نمیشه؟
بله،
در
صورت
اول خون
رفت
دستمان
باشه یا دسته ماشه
چه باشه، آیا
مبتل روزه
میشه یا؟
بله، بسیار مطلب خوبی گفتید. خوشو بیاد آوری کرد، اجازه کامل کنم میگم انشاءالله. سوال بسیار به جای به حضور شما در این صورت دوم که خون از بیرون وارد شده، سید یزدی بین خون داخل و بدن که در اصل در داخل بوده و خونی که از خارج در داخل بدن وارد بشود گویا فرق قائل است. اما سید الاستاد می فرماید که در داخل بدن حکم خون نجاست نیست، اهم از این که اون خون از اول در باطن بدن باشد و یا از خارج در باطن بدن داخل و وارد بشود. خون باطن موضوع معلوم، خون در باطن محکوم به نجاست نیست. اینجا یک نکته تعبیری می‌فرماید احوت اجتناب اولا مزمزه و شستن دهن. چه فرق است بین احوت و اولا؟ احوت با دید فقهی است، احوت عنوان فقهی دارد، اولا عنوان و رنگ و بوی نظافت و بهداشتی دارد. اولا که میگد یعنی مربوط میشود به نظافت و بهداشت، احوت که میگد مربوط میشود به فقه و حکم شرعی. این فرق بین احوت و اولا. در همین جاست مسئله، این مسئله تا همین جا تمام شد. و مسئله چهاردهم، عدم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس.
اگر استهلاک میاد باشه که ظاهر اینه که استحلاق در دره میدونه،
درست
بسید سهلت
درست
سر پرد باشه استحلاق خودش داره
احوته دیگه. استحلاق اگر نبود که خون هست و نجس هست و منجس، استهلاک که شده شک در این است که قبل از استهلاک تنجیز به عمل آمده باشد، برابر این احتیاط کنند ایشان.
سوال آهیه
دوری
جمعه
پیدید؟ بله، آها جواب میدم.
چند یه سوال هم دارم، قدر متبخنش در دهان طبیعیست؟
بله، اون این مطلب براتون بگم کاملش میکنم، اجازه بدید. عدم المنجمد تحت الاظفار، نه دیگه سوال آقای ترابی رو بگم. سوال آقای ترابی، خونی که در داخل بدن هست یا استهلاک می شود در داخل دهن یا استهلاک نشده، اگر یقین به استهلاک داشته باشیم بر اساس رأی سید الخویی اکل خون صدق نمی کند، فرو بردن آب دهن عادی است و برای روزه هم اشکال ندارد. اما اگر شک که در استهلاک کردیم، احراز نکردیم استهلاک را، قطعا احتیاط واجب اجتناب است و در هر صورت احوت در ماه رمضان اجتنابه. اما مسئله چهاردهم، دم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد، خونی که خشک بشود زیر ناخونها یا زیر پوست از بدن اگر استحاله نشود و خون بهش صدق کند نجسه، خشک شدن متغیر نیست. اگر آب بهش برسد جلد پوست پاره شود، فلو ان مزق الجلد من البدن و وصل الماء الیه تنجس، نجس میشد و یشکل معه الوضوء او غسل، وضوء و غسل با این وضعیت مشکله، نجس میشد آب. ما باید چه کند؟ حکم در این صورت چیه؟ فیتوضا او یغتسل هذا اذا علم انه دم منجمد. بله، باید چه کند؟ هم جبیره کند و وضو و غسل انجام بدهد اگر غسل به گردنش بود، و عملیات جبیره را هم در نظر بگیرد. این در صورتی است که میدوند خون هست، و اگه احتمال بدهد که این تکه قرمز رنگ گوشتی است که در اثر فشار لحمن سار کدم از جهت کوبیده شدن، من جهت رد کما یکون کذالک غالبا فهو طاهر. اگر بداند که خون هست، رنگ خونه ولی حقیقتش گوشتی هست که کوبیده شده، در این صورت میفرماید محکوم به طهارته. چرا؟ شک که در تحقق موضوع میکنیم. یک، اصل عدم نجاست جاری میکنیم و قاعده طهارت هم حضور دارد، و حکم هم بین فقها محل رفاق است. تمام این مطالبی که گفتیم هیچ شبهه و اشکالی در کار نبود، مگر در باره یک نکته کوچک، و اون که خون داخل و خارج فرق میکند. یک، دو، تشخیص خون و لحم سید یزدی میگد غالبا گوشته، سید الخون میگد از کجا غالبا بگیم گوشته. جواب اصلی ما چه بود؟ چه شد؟ بگید. احسنتا، جزاک الله خیر الجزا. خستگی رو دارم میکنم، مطلب دستته دیگه. هرچه بازم شاگرده قدیمی گفتید و درست گفتید، اینا جزء موضوعه. موضوع تشخیصش وظیفه فقیه نیست، به عنوان یک فرد، یک عاقل میتونه دخالت بکنه، اما به عنوان یک فقیه تعیین موضوع، تشخیص موضوع نمی کند. اگر برنامه از این قرار شد، یه آزمایش مختصری، یه مراجعه مختصری، بسیار به سادگی تشخیص میدن که این خونه یا گوشت، مسئله حل میشد. مثلا به اندازه یک آزمایش که چرس کنم، به اندازه یک عکس گرفتن وقت نمیگیره، شاید میرد و تشخیص میده. این یه مطلب. مطلبی که بین خون داخل و خارج ممکنه ذهن شما رو مشغول کند، که سید الخویی فرمود که بین خون داخل و خارج فرق نمی کنه، اما سیر طباطبایی از بیانش در اومد که خونی که از خارج بیاد حکمش گویا نجاسته. سید الخوئی می فرماید که حکم همان نجاست است، بین خون داخل و خارج فرقی وجود ندارد. اولا به خاطر تحقق موضوع، موضوع چیه؟ خون است و داخل بدن، و داخل بدن حکم وجود ندارد. این اولا. و ثانیا روایتی داریم، روایت کتاب وسائل جلد 2 باب 39 از ابواب نجاسات، حدیث اول، روایت معتبره عبدالحمید ابن ابی دیلم، سند محمد ابن الحسن به اسناده شیخ طوسی عن سعد ابن عبدالله. این اسناد شیخ اسناد مستقیمه، بدون واسطه هم هست. سعد ابن عبدالله قومی مرویان عنه شیخ طوسی است. عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، عن العباس ابن معروف و عبدالله ابن سعد، همه این سه نفر از قمیین هستند و از ثقات اجلا، که لولا القمیون که میگد روات رو ببینید. عن صفوان ابن یحیی که همه تون میشناسید، عن اسحاق ابن عمار همینطور معروف و مشهور، عن عبدالحمید. این عبدالحمید توثیق خاص ندارد، ولی که اینجا مرویان عن صفوان از رجال صفوان هست، توثیق عام دارد و مضمونش هم مورد اعتماد فقها است. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل یشرب الخمر فیبصق فأصاب صوبی من بصاقه، قال لیس بشیء. این دلالت دارد که نجاست از بیرون خمر وارد دهن شده است. آب دهن پس از ملاقات با خمر بیرون بیاد محکوم به نجاست نیست. این دلیل محکمی است در ارتباط با آن مطلب که اگر نجس از بیرون هم وارد بشود، داخل بدن با آب دهن ملاقات کند، نجس نمی کند. چون سید الشهید صدر در کتاب بحوث فی شرح العروه الوثقی جلد 3 صفحه 220 می فرماید صحیح این است که دلیل انفعال شامل این مورد نمی شود. ما برای نجاست دلیلی برای انفعال داریم، دلیل انفعال ما شامل ملاقات داخل بدن، داخل دهن نمی شود. پس حکم همان است که در متن آمده و ادله همان بود که براتون گفته شد. ان شاء الله این بحث کامل، بحث بعدی عین دیگر از اعیان نجسه در جلسه بعد.
پایین حساب در نوع مسئله یا خور کردن اگر با اون خون آلوده
اشکالی نداره، نجس نمیشه. بنابراین و برابر این مطلب دندان پر کرده فقط به فتوای ابناء عامه نجس می شود، بر فتوای مذهب اهل بیت نجس نمی شود، دلیل انفعال شاملش نمی شود.
اگر
اگر خون اصل خون خارج بشود بدون استهلاک، بله خب معلومه که نجستی خون که بیرون بشد که جای درش بحث درش نیست. برای شادی روح آقا امیر المؤمنین صلوات خط کنید. در باره روز ولایت که همونطور که در روز غدیر آمده است به این مضمون خدا را شکر بکنیم به این نعمتی که خدا به ما داده است، نعمت ولایت. آدم قدرش رو بداند، میدونید قدر نعمت چجوری به دست میاد؟ توجه به نعمت. نعمت ولایت چه نعمتی است؟ الان بر اساس شما بعضی جوانهایی که روشن فکر هستید که خوبه، تجربه دینی که خودش مش فلسفی جدیده، الان در دنیا ثابت شده است که ارواح مقدسه به آدم کمک میکنند، روح مقدس حضرت رسول، روح مقدس حضرت علی برای آدم کمک میکنند. ولایت یعنی پناه بیپناهان در زندگی، ولایت یعنی بزرگترین پشتوانه و تکیگاه دل در تمامی مسائل زندگی. نعمت بزرگی است. خدا قدرش رو بده، خدا قدر توفیقش رو بده که قدردانی کنیم. درباره روز ولایت فکر کردم چه بگم، دیدم حقیقتش هرچند زیاد گفته شده ولی بهترین جمله همون تعبیر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی ابن ابی طالب است که در روز غدیر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. خطاب به مردم است، ارتباط با خداست، جنبه عملی و جنبه عبادی. دعای پیامبر هم مستجاب است، بدانیم که گفت وال من والا، خدا دوست دارد دوست علی را. احب الله روایت ظاهرا از عمر ابن الخطاب، احب الله من احب علی، این روایت از مصدر شیعه هم هست، عمر ابن الخطاب هم گفته است. یک نکته براتون بگم، این روایت غدیر رو صد و میدونه تواتر چقدر؟ تواتر حد نداره، گفتم تواتر معیار داره، علم استفاضه اطمینان تواتر علم، اما عددی اکثرا از ده نفر اگر در حد ده نفر اگر برسد دیگه بهترین تواتر. اما حدیث درباره غدیر صد سند از تواتر بالاتر. چرا؟ چون با 110 تا روایت از اصحاب آمده، 100 روایت از بالاترین تواتر بالاتر از اصحاب ها. تا به اینو گوش بدید، از تابعین 84 تا روایت، و 350 نفر محقق و عالم سرشناس از ابناء عامه در بحث قدیر رو مطرح کرده اند و نویسندگان تا عصر میر حامد حسین، تا عصر قاضی نورالله 26 تا کتاب درباره غدیر مستقلا نوشتن و اجماع فرقه رو شنیده بودید، اجماع مذهب رو شنیده بودید، اجماع بشر رو گوش بدید، درباره فضیلت علی اجماع بشریت است. جرجرداق میگد که من درباره حالا که فهمید آقای محمد دود در بوده، حالا که فهمیدیم که درباره فضائل علی اجماع بشریت است، این نکته رو گوش بدید. از جرجرداق سوال کردم که تو که مسیحی، تو که مسیحی هستی درباره علی مطالبی داری که شک میکنی، عدوی باشی، بگو به نظر شما علی برتر است یا حضرت مسیح؟ میگد که دانشمنده، میگد بین دینم و وجدانم گیر کردم، اگر بگم علی برتر است دینم اجازه نمیدهد، اگر بگم مسیح برتر است وجدانم اجازه نمیدهد. این دیگه همون شعر قدیمی ها، علیان بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و دهر. اجماع طائفه که بود، نص حضرت رسول رو که خوندم، یک روایتی از حضرت صدیقه طاهره هم نقل کنم. حضرت صدیقه طاهره می فرماید که از پدرم رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم که فرمودند من کنت ولیه فعلی مولا. بعد کاملش بکنم که بعض آدمایی که مرض دارد میگه گفته ولی دوست، اینو گوش بدید. میگه که بعد پدرم فرمود من کنت امامه فعلی امامه. کتاب مناقب مغازلی، ابن مغازلی. برای شما یه روایت دیگه عجیبی هم نقل کنم، روایت سلسله ذهبیه شنیده بودید، سلسله تو ذهب، سلسله تو ائمم شنیده بودید، سلسله تو الخلفا بگم براتون. عن عثمان ابن عفان، عن عمر ابن الخطاب، عن ابی بکر ابن ابی قحافه قال سمعت رسول الله یقول قال الله ان الله قال الخبیر ان الله تعالی خلق من نور وجه علی ابن ابی طالب ملائکتن یسبحون و یقدسون و یکتبون ثواب ذالک لمحبی و محبی اولاده. اگر جای دیگه نمی گفتید اینجا بگید صدقه، اختیار با شماست. بعد نقل دیگر بازم این مدرکش رو بگم، کتاب احقاق الحق جلد 6 صفحه 114 نمیدونم خدا بعضی ها چه توفیقی میدن. این میر حامد حسین که چه بوده است؟ این قاضی مورالله شوشتری که چه بوده است؟ این علامه امینی که چه بوده است؟ پسرش با یک واسطه تقریبا میگم گفتش که خواب دیدم که علامه امینی هست و حوض کوثر و امیر المؤمنین همه رو مولا آب میدن. اما گفتم خب حالا یه علامه برسه با این چی میکنن؟ دیدم علامه که آمد مولا برداشت با دست مبارکش آب برای علامه امینی داد. اینا که چه کرده ان خدا میدونن. و خود قاضی نورالله هم که سعیدن و شهیدن در راه مولا چه کاری نه کتابا رو تمامش خدا توفیق داده گشتن چه تتبعی که نکردن. یه بارم یک قاضی شیعه بود هندوستان، خب حکومتش که ناصری بود دیگه در زمان نورالله، قاضی شیعه بود، بردنش خبر بردن که قاضی نورالله، وزیر شیعه بود، قاضی نورالله درباره امیرالمؤمنین اینجوری علیه السلام میگه. آقای نعیمی اسام بلند میکند که وقت تمام شد، ولی این بگم یا نگم؟ قاضی مورالله دستگیر کردن، بردن پیش وزیر. وزیر گفتش که چرا اینجوری گفتی؟ گفت که از پیامبر آمده در باره حضرت علی که لحم و که لحم حدیث از سنی آمده. بعد وزیر سنی درباره قاضی نورالله یه بیت شعر گفت و آزادش کرد، گفتش که گر لحم و کلحمی ز حدیثی نبویه بیدا به سل علا ذکر علی بی ادبیه. بعد این آزادش کرد. این برای عزیزان پاکستانی و هندوستانی ما دیگه بیدانید که ما بردون برد. بعد این مطلب که تمام شد بار دوم که شهیدش کردن در بیابان انداختن، راجو خواب دید حضرت صدیقه طاهره را، گفت برو در اون بیابان فرزندم با سر بریده در بیابان بدون کفن است. رفت دید که سید نورالله بدون کفن سر بریده توسط ناصبی ها در بیابان افتاد. اینا این کاره بودن. اما یک نکته و تمام، این امیر المؤمنین که فضائلش لایتنه هاست مورد اجماع در این حد حرف زیاد آورده بودم که نمیشه. چه میگن؟ پیامش چیه؟ یک جمله است: بشر عزت میخواد و افتخار. عزت و افتخار در چیه؟ خفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. چلچراغ روزگار من امیر المؤمنین، هستی و دار و ندار من امیر المؤمنین، در نگارستان نگار من امیر المؤمنین، از شعور جان شعار من امیر المؤمنین. عشق را عشاق از مهر علی آموختن، مهر بر مهرش زدند، آنگه دهان را دوختن، شعله ها از شعله برق براق هم دوختن، دور شمعش اونقدر گشتن، کاخر سوختن، پیشوای عاشقان یعنی امیر المؤمنین. صلوات خدا کنم.